خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قرار شد که از این جلسه به بعد به بررسی شروحی که حول الفیه و خود کتاب سیوطی اومده و همچنین پرداختن به کتاب‌هایی که نیاز به نسبت در کنار خوندن این کتاب استفاده بشه، هم برای فهمیدن خود کتاب و هم برای فهمیدن علم نحو نسبت به این فضای نیمه استدلالی بپردازیم. من حدوداً تحقیق و بررسی که داشتم حدود 61 شرح حول الفیه پیدا کردم، 41 شرح و حاشیه و حالا از جهات مختلف مطلب داشته باشم حول خود کتاب النهجة المرضیه پیدا کردم، حالا چه به صورت فارسی و چه به صورت عربی، و قریب 5 کتابم حول اعراب الالفیه پیدا کردم. اعراب الالفیه همونجوری که میدونید این کتاب‌های در پاورقی مطالبی را از میرزا ابوطالب نقل میکنه، از جمله مطالبی که نقل میشه ترکیب این شعرهای ابن مالکه. حدوداً 5 کتاب به برحال اعراب الالفیه پرداختن. خب حالا ما تو این جلسه میپردازیم به بررسی شروحی که حول خود الفیه اومده، بعد انشاءالله دیگه در جلسات بعدی بپردازیم به شروحی که حول خود کتاب هم از مطالب ماتن که ابن مالک باشه و مطالب شارح که آقای سیوطی باشه. اولا یه سوال ایجاد میشه، کتاب الفیه آقای ابن مالک چه خصوصیتی داشته که این همه حول شرح زده شده؟ الان 61 شرح حدودا من پیدا کردم که حول الفیه باشه، غیر از هر چه دیگه اون شرحها خودش حاشیه خورده، شرح خورده که حالا انشاءالله بعضش که بررسی میکنه خودتون میفهمید که بعض شروعی که حول الفیه نوشته شده مجددن خودشون شرح خوردن. خب چه خصوصیاتی در این الفیه وجود داشته؟ اولا این کتبی که حالا اعم از کافیه، شرح کافیه، تسهیل، شرح تسهیل و الفیه رو کنار هم دیگه اگر بچینید، از این بیرون میاد که الفیه تا حدودی خلاصه این مباحثی است که آقای ابن مالک در این کتاب‌ها نقل کرده. شرح تسهیل همونجوری که خدمتتون عرض کردم مثل شرح کافیه بازم نقل قول داره، اما استدلالیه، مبانی استدلال داره. شرح کافیه هم به نسبت مفصله، مفصل پرداخته و مبانی نحو رو تشریح کرده. اما الفیه آقای ابن مالک اومده مبانی علم نحو رو در 1000 بیت آورده، حالا چنانچه تو مقدمه میاد 1000 یا 2000، بنابراین که هر مصرعی رو ما یک بیت محاسبه کنیم به هر حال نقل کرده. خب پس الفیه به نسبت خلاصه است، به نسبت هم شرح تسهیل، حالا من شرح تسهیل رو میگم که دیگه شامل خود تسهیل هم بشه، هم شرح کافیه. خب حالا خصوصیاتی که در این الفیه پیدا میشه، یکی ترتیب الفیه است. مبانی که آقای ابن مالک در علم نحو ارائه داده بر اساس دستبندی که باعث شده 61 شرح، حالا چیزی که ما پیدا کردیم، برای این کتاب نوشته بشه. حتی کتاب‌های دیگه‌ای که جاهای مبانیشون با خود آقای ابن مالک متفاوته، بیان کتابشون رو بر ترتیب الفیه ابن مالک می‌نویسن، از جمله نحو الوافی. اگر شما به نحو الوافی و مقدمه نحو الوافی مراجعه کنید، خود عباس حسن میگه، میدونی که عباس حسن یه جاهایی که آقایون نحوی قائل به قیاسن قائل به قاعده هستن، اصلا عباس اصلا زیر بار نمیره، میگه اینجا قاعده معنا نمیده، اون چیزی که حقیقتا وجود داره برحال علته و اون سمای عربه. یعنی آقایون نحوی یه جاهایی میان بحث قاعده و دلیل رو مطرح میکنن، اما آقای عباس اصلا زیر بار دلیل نمیره، همون علت رو برحال کافی میدونه، میگه ما نیاز به قاعده سازی و دلیل یابی نداریم. مثلا همین باب معرب و مبنی که انشاءالله وارد میشه مفصلا بهش میپردازیم، آقای عباس حسن اصلا یه جایی بحث بناها رو اصلا قائل به این قاعده هایی که نحویون و خود آقای ابن مالک راهی داده اصلا نیست، میگه اون معیار و ملاک سمای عربه، چنانچه مرحوم رضی الدین اسفرابادی حاشیه الامیر نحوروان و غیره قائلن. خب پس اولین مسئله ای که باعث شد الفیه نشر پیدا کنه و بهش اهمیت بالایی رو بدن، اون ترتیب و دستبندی بود که آقای ابن مالک برای ارائه مطالب نحوی ازش استفاده کرده. خب اینم از این مسئله. دومین مسئله که وجود داره اینه که آقای ابن مالک، چنانچه حالا ابتدای ورود اینو خدمتون عرض کردم، در خود الفیه آنچنان به مباحث اختلافی نپرداخته، سعی کرده روی کرده آموزشی باشه و آنچنان مباحث اختلافی رو در خود الفیه بهش نپردازه. الان جایی که خودتون از سیوطی خوندید اینو مشاهده کردید، نگاه کنید اختلافات بعضن سیوطی اونا رو مطرح میکنه. مطالب ابن مالک به کرات تو جلسات سابق هم خدمتتون عرض کردم، بعضی از آرای آقای ابن مالک آرای اجتهادیه. وقتی آرای اجتهادی آقای ابن مالک مطرح بشه، خب کسی که میخواد شرح بزنه بر اون آرای اجتهادی، خاناخا خودش بر حال ناظر بر این هم است که نظرات دیگه هم در کنارش استفاده بشه. ولی خود ابن مالک در الفیه استفاده نکرده، سعی کرده مطالب رو بر حال مختصر بیاره، چنانچه همین روی کردی که آقای ابن مالک اینجا طی کرده در کتاب صمدیه دیده میشه، همین روی کرد در کافیه ابن حاجب دیده میشه، از جمله کتابهایی که مثل همین به حال الفیه آقای ابن مالک شروح زیادی داره و رگه و ریشه خیلی از مبانی و کتابها میشه کافیه آقای ابن حاجبه. و میبینید خیلی از آقایونی که حرف زدن حول کافی آقای ابن حاجب صحبت کردن. خب چرا میمومدن کتابی مثل کافی رو انتخاب میکردن؟ چون کتاب کافی یک سری مبانی و معیارهای کلان رو ارائه میداده، کلی رو ارائه میداده، دیگه اون شاره هر چی میخواسته میتونسته به شرح و بسته این مطالب بپردازه. مطالب کلی بوده، نمیخواسته وارد بشه فقط یه جهت خاص رو مثلا بیان بکنه، به خاطر همین اون شارح میتونسته هر چی از اون زیر مجموعه ها مبانی آرای اختلافی هر چی که وجود داشته حول اون کتاب بیاره. نمونش همین الفیه آقای ابن مالکه که به نسبت قبل از آقای ابن مالک، مثلا داری که در هم مقدمه که وارد شدید خودتون دیدید که یک کسی مثل آقای ابن معت، اصلا آقای ابن مالک در نوشتن الفیه به نسبت از الفیه ابن معت استفاده کرده، حالا توی حالا نصب و فلان اینا استفاده داشته، ولی شهرت الفیه ابن معت به شهرت الفیه ابن مالک نمیرسه. همچنین بعد از آقای ابن مالک هر کسی که اومد نتونست اینجوری کتابی رو ارائه بده. خب اینم دومین مسئله ای که در الفیه وجود داره. اما سومین مسئله ای که در الفیه میبینید، آقای ابن مالک آنچنان خودش به ذکر شواهد نپرداخته، سعی کرده در الفیه بیشتر روی کرده ارائه مبانی رو داشته باشه، مبانی رو ارائه داده. حالا ممکنه جاهایی که بعضی از مطالبش روی یک شاهد مثال ارائه می شده، مطلبش روی شاهد مثال ارائه داده که بعد سیوطی اونو شرح داده دیگه، یه جای استفاده کرده، ولی مبناش بر اینه که قواعد رو ارائه بده. حالا ممکنه اگر جایی هم نیاز به شاهد مثال بوده یک دونه شاهد مثال ارائه داده باشه. خب اینم سومین خصوصیتی که در الفیه وجود داره. چهارمین خصوصیتی که بازم از لابلای این توضیحاتی که ارائه دادم برداشت می شده، مختصر بودن الفیه است. این مختصر بودن الفیه، شما میدونید که این الفیه خودش تو یک این کتابچه بر حال هست، یک کتابچه جیبی میتونید هر جمع همراهتون ببرید، این مختصر بودن الفیه باعث شد که اینقدر نشر پیدا کنه. خب میدونید که اصلا بعض از کتاب ها هم با همین روی کرده مختصر بودن الفیه شرح بر خود الفیه زدن، حتی به زبان فارسی هم بعض از شرح ها داریم به همین علت شرح زدن، ولی یا بگیم جزء العلت بوده این مختصر بودنش. خب اما پنجمین علتی که باعث شد این الفیه اینقدر شرح پیدا کنه، جایگاه علمی بالای آقای ابن مالک بوده. آقای ابن مالک در دیدگاه بعد از خودش، یعنی متأخرین، به نسبت آقای ابن مالک جایگاه علمی بالایی رو داره. شما میتونید برای مسئله مراجعه کنید به شارح خود کتاب الفیه، یعنی به کتاب بغیت الوعات، چون میدونید که جناب سیوطی یک کتاب در تراجم داره که سابقا هم خدمتون عرض کردم. میتونید به کتاب بغیت الوعات مراجعه کنید، تو جلد اول اگر اشتباه نکنم صفحه 130 تا صفحه 134، اینا رو چاپای متفاوتی داره تو دو جلدیا. ببینید چجوری آقای سیوطی از ابن مالک تعریف میکنه که ایشون هم در علم لغت، هم در نحو، هم در صرف، هم در حدیث و دیگر علوم سرآمد بوده. و آقای سیوطی که خود شارحه با این دیدگاه اومده الفیه رو شرح زده، درست شد؟ یعنی اولین چیزی که برای شرح نیازه اینه که اون شارح به متن اعتماد داشته باشه، و اگر میخواید اعتماد آی سیوطی رو به دست بیارید مراجعه کنید به بغیت الوعات. حالا کتابهای دیگر به نسبت تعریف و تمجید از آقای ابن مالک دارن، اما واقعا آقای ابن مالک به هر حال جایگاه بسیار بالایی رو داره. مثلا هم ابو حیان اندلسی بعد از ابن مالک، سابقا هم خدمت رو عرض کردم، مقدمش از جمله کتبی که برای تفسیر میگه اعتماد میشه بهش بکنی، از جملهش شرح تسهیل آقای ابن مالک و شرح کافی مرحوم رضی الدین استرابادی. یعنی اینقدر خود آقای ابو حیان که بعد از ایشون میاد و شاید بگم یه جاهای روی کرده مبنائیش هم حتی متفاوت با ابن مالکه، ولی اعتماد به ابن مالک داره. خب اما ما نمیرسیم این که 61 شرح رو بیایم اینجا توضیح بدیم، تک تک اینا رو بررسی کنیم. یه سری شروحی که به نسبت خود سیوطی، تو جلسات سابق هم گفتم که دو تا شرح سیوطی بریم نوشتن نهجت المرجعی استفاده کرده، دو تا شرح الفیه استفاده کرده، اون شروحی که خود سیوطی استفاده کرده و اون شروعی که به نسبت حالا مهمترن، جایگاه بالاتری رو دارن، اهمیت دارن، شهرت دارن، بعض از اینا رو انشاءالله توضیح میدیم. هم بعض از شروعی که حول الفیه نوشته شده، هم بعض از شروعی که حول خود کتاب سیوطی نوشته شده، چون اگر واقعا بخوایم تک تک اینا رو توضیح بدیم دیگه از هدف بحثمون دور میشیم. خب اولین شرحی که بر الفیه ابن مالک نوشته شده، شرح ابن ناظم. شرح ابن ناظم همون بدرالدین، گفتیم سابقا آقای ابن مالک، گفتیم که سابقا آقای ابن مالک دو تا فرزند داشت، یکی بدرالدین بود، یکیش هم یک کسی دیگه بود که اون فرزند اولی در جوانی از دنیا رفت ولی بدرالدین موند و بعدا هم تبدیل به یکی از علما شد که در نحو و لغت و غیره شهرت داشت ایشون. شرح ابن ناظم خصوصیاتی که داره، اولا نه مختصر و نه طولانیه، آنچنان نه طول داده به مباحث مثل بعض شروع دیگهی که انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم، و نه آنچنان موجزه. بعد این شرح غیر مزجی، مزجی نیست، یعنی عبارات ماتن و پدر خودش عباراتش جدا از عبارات خودشه، تفکیک شده، که به نسبت وقتی شرح غیر مزجی باشه به نسبت آسونتر از شرح مزجیه، که بازم تو جلسات سابق خدمتون توضیح دادیم. اینم از این. بعد یه نکته‌ای که قابل توجه هست، خوب دقت کنید، بدرالدین یعنی این شرح ابن ناظم یا ابن مصنف هم اگر اشتباه نکنم جاهایی به کار میبرن، این آقای ابن ناظم شاگرد خود ابن مالکه، یعنی مبانی ابن مالک رو دریافت کرده و بعدن اومده شرح الفیه رو نوشته. این قابل توجه است. شاید یکی از علل‌های مهمی که سیوتی در نوشتن النهجة المرضیه به این شرح مراجعه کرده و استفاده کرده و نقالی کرده، حالا سیوتی از این باب نبوده که النقال کالبقال جور حالتی رو نداشته ها، ولی نقل کرده. جاهایی هم خودتون دیدید که اصلا سیوتی با ابن ناظم در میفته، جایی اشکال میکنه به پدر، به مبانی پدر خود، و سیوتی دفاع میکنه از ابن مالک. خب این اهمیت خاص خودشو داره. و همچنین یه نکته دیگه هم که خدمتتون عرض کنم، روی کرده آقای ابن ناظم در برخورد با مبانی پدر روی کرده تحلیلیه، یه جای تحلیل میکنه مبانیشو. مثلا دیدین تو سیوتی جای دیدید که دیگه مثلا ایشون میگه که آقای ابن مالک نظرشون لیسه مثل اساست، یعنی حکمی که بر لیسه در عدم تقدم خبر بر خودش میارن میگن کل اساس، مثل اسا قیاس میکنه. بعد ابن ناظم در میفته با مبانی پدر، میگه این قیاسی که شما چیدین این قیاس صحت نداره، این قیاس درست نیست. چرا درست نیست؟ چون اسا متضمن معنای لعله شده، لیسه که متضمن معنای برحال متصرف، برحال حرف یا چیزی که صدارت طلب باشه نیست. بعد سیوتی میاد جواب میده به ابن ناظم، جواب میده به بدرالدین، میگه همونطوری که اصا متضمن معنای لعله میشه، لیسه متضمن معنای ما میشه. این مبحثی که بهش پرداختید. خب پس میبینید که رویکرد ابن ناظم به مبانی الفیه رویکرد تحلیلیه. فقط این که بخواد مغلقات الفیه روشن بکنه، این رویکرد رو نداشته. قطعا رویکرد تحلیلی هم داشته که سیوتی استفاده کرده. خب این اولین شرحی که بر الفیه نوشته شده. اما دومین شرحی که نوشته شده شرح عشمونیه که مشهورم هست. علی ابن محمد عشمونی متولد سال 838 و متوفای سال 900 هجری قمری هست. این شرح روی کردش و ارائه مبانیش بر اساس شرح مزجی، یعنی عبارات خودش رو در کنار عبارات ابن مالک ارائه داده. این شرح دنبال این بوده که مغلقاتی که در الفیه ابن مالک بوده رو روشن بکنه، چون میدونی که همجور که توضیح دادم الفیه مثل چکیده ای از کتب ابن مالکه، چکیده ای از کافیه، چکیده ای از برحال تسهیل و شرح تسهیل و کتب دیگه است. و قطعا وقتی بخواید این مطالب رو یه جا جمع بکنیم، لازمش اینه که این شعره سبک خودش رو پیدا کنه، مطالب فشرده بشه، گزیده از مطالب ارائه بشه. قطعا نیاز به شرح داره و باعث میشه اشعار مغلق بشه. یکی از اهداف که دنبال میکره این که مغلقات الفیه رو روشن بکنه. بعد اینم از این. بعد آقای عشمونی سعی بر این داشته که مطالب شارحان قبل خودش رو مطلع باشه، یعنی با دید باز بیاد الفیه رو شرح بزنه، یعنی احاطه و تسلط سعی داشته با اطلاع بر مبانی سابق برها سابقین خودش، شارحان سابق، بیاد یک شرح جامع و فراگیر بنویسه. همین روی کردش باعث شده که مفصلترین شرح رو بنویسه. الان عشمونی رو من دارم، حالا با حواشی که برای زده شده چهار جلد شرح زده. اینم از این. بعد ایشون به خاطر اطلاعی که بر مبانی شارحان قبل داشته، خب شارحان قبل بعضیش یه انتقاداتی به الفیه داشتن، ایشون اومده انتقاداتی که به مبانی برحال ابن مالک شده رو داوری کرده، حق رو بیان کرده. همین کاری که سیوتی انجام داده. الان میبینی یک سابق خود آقای سیوتی ابن ناظمه، اشکال کرده به مبانی الفیه و ایشون اومده داوری کرده. و حالا اگه حق با حالا بعضن هم ایشون آقای سیوتی مبانی ابن ناظم رو رد میکنه. حالا هر جمعه دیدیم به نسبت که یادم میاد مبانیش رو رد کرد. مثل سبان، حالا من نقل نمی کنم ولی خودتون دنبال کنیم، مثل سبان یکی از رویکردهایی که داشته، میگن داشته، این بوده که با یکی در میفته و موانیشو هی میاره و در آشیه سبان به نسبت رد میکنه، که انشالله توضیح میدیم خدمتتون. خب اینم از این. پس داوری کردن اون انتقادات و حالا نظراتی که حول الفیه بودم، این از خصوصیت عشمونی است. بعد همون جوری که در خود سیوطی دیدید مقایسه کردم با ابن عقیل، ایشون هم استشهادهای بالایی به آیات، قرائات و اشعار عربی داره، یعنی شعرهای فراوانی و آیات زیادی استفاده کرده تا بتونه این متن فشرده الفیه رو به نسبت شعر بزنه و با مطالب بالاتری به مخاطبین یاد بده. خب اینم از این مسئله. این شرح عشمونی بعد از نوشتنش اساساً حواشی متعددی برش نوشته شده، یعنی جایگاه بالایی داشته که به نسبت برش حاشیه زدن. از جمله حواشی که حول این کتاب نوشته شده، حاشیه محمد ابن علی سبان هست که الان میبینی که جایگاه بسیار بالایی هم در بین آقایونی که به ادبیات میپردازن وجود داره. خب حاشیه سبان، خب دقت کنید، از حاشیه سبان شرح بر مطالب، حاشیه بر مطالب خود آقای عشمونیه. این کتاب یک حاشیه، حالا به نسبت، حالا این مبالغه نشه، بعضی شاید در میفتن ایراداتی به سبان میگیرن، اما از جهت مطالبی که درست باشه، حاشیه بسیار قوی و متقنه. یعنی یکی از کسانی که میخواید ببینید از علمای دقیق باشه که هر کاری گفتن داشته باشه، همین سبانه. ایشون برای به هر حال روی کردی که در تألیف حاشیه سبان داشته، اساسا میتونه بگیم در سه بخش بیاریم. اولا اومده کسانی که سابقا حول الفیه، حول عشمونی ببخشید، حرف داشتن، شرحی داشتن، اومده در حاشیه خلاصه اونا رو ارائه داده. این مطلب اولش. بله، اگر سابقا کسی اشتباهی، مطالب نادرستی حول الفیه داشته، حول عشمونی داشته، باز هم ایشون بهش میپردازه و به نسبت تحلیل هم میکنه. بعد میاد اون ادبا و اصطلاحاتی که داشتن و حالا مختص به خودشون هم بوده، اساسا ایشون در کتاب حاشیه سبان مطرح میکنه. قطعا یکی از کتبی که برای فضاسازی ما، برای رسیدن به فضای نیمه استدلالی و استفاده کردن از این فضا به ما کمک میکنه، همین حاشیه سبان هست. حالا خوب دقت کنید اینجا، این حاشیه سبان نه این که در سیوطی ما ازش استفاده میکنیم، به نسبت در مغنی هم ازش استفاده میکنیم، چون بیان میشه که عشمونی مبانیش رو از ابن هشام گرفته. انشاءالله شرح بعدی که توضیح میدم خدمتون، همین اوضح المسالک آیه ابن هشام هست، مبانیشو از ابن هشام گرفته. بعد سبان اومده شرح بر این مبانی زده، یعنی انگار عشمونی اون مبانی ابن هشام و ابن مالک نحوی رو در هم آمیخته تو این عشمونی، بعد سبان برشون شرح زده. خب قطعا انگار شرح بر مبانی آقای ابن هشام زده، به همین خاطر حاشیه سبان علاوه بر این که برای فضای نیمه استدلالی در کنار سیوطی باید استفاده بشه، قطعا در کنار مغنیان نیازه که ازش استفاده بشه. و بعد یه نکته هم فراموش نشه این خدمتون عرض کنم، یکی از علتهایی که الان کتاب سیوطی بودن قریب 500 سال یا بیشتر یا کمتر در حوزه ها مونده و داره ازش استفاده میشه، همین روی کرده که در الفیه وجود داره. این سابقا با خدمتون عرض میکردم ولی فراموش شد، همین دستبندی، همین ترتیبی که در برحال کتاب الفیه وجود داره و خصوصیت هایی که به نسبت و جلسات و سابق خدمتون عرض کردم، خصوصیاتی در کتاب سیوطی وجود داره که اون خصوصیات باعث شده که برحال این کتاب در حوزه باقی بمونه. حالا اگر کتابی هم بازم میخوام جایگزینش بکنم، کتاب متناسب با همین باشه. و من خودم به نظرم این میرسه که اگر میخوان کتاب سیوطی رو تغییر بدن. خب دقت کنید اینجا به من، این تغییر نمونه تغییری که در مغنی دادن نباشه. چرا؟ نگاه کنید بعضی از مواقع یک مصنف، کسی که کتاب رو نوشته یا شارحی، مبانیش رو روی شاهد مثال بسته، ولو اینکه اون شاهد مثال یه فوش باشه، شاهد مثال یه حرف غلطی باشه، ولی ارائه اون مبناش رو این شاهد مثال بسته و اون آیه و حدیثی که شما میخواید به عنوان جایگزین بر این شعر بیاری و اصلا ایشون قبول نداره که این مبنا در اون آیه وجود داشته باشه، چون بعضی از مصنفین این کتب احاطه کامل به آیات شریفه داشتن، احاطه کامل به قرائات داشتن، اصلا قبول ندارن. یا شما باید شاهد مثال رو عوض نکنید، اگر این مبنا میخواد ارائه بشه، این کتاب میخواد ارائه بشه، با این شاهد مثال داشته باشه، درست شد؟ ولی خب حالا روش تدریسش عوض بشه، حالا توضیح که حالا اون شاهد مثال بیانی عوض بشه، یا این که شاهد مثالی بیارید که متناسب با همین باشه. عوض کردن شاهد مثال این هنر نیست، عوض کردن شاهد مثال چنانچه بعضی از مواقع دیده میشه تخریب مبانی اون مصنفه. بعضی از مواقع ممکنه شما اشکالاتی به بعضی از مصنفین وارد کنی که شاهد مثالشون رو عوض کردن، در حالی که حقا این اشکال بهشون وارد نمیشه، چون این شاهد مثال اومده شما داری اشکال میزنی بهش. خب اینم مد نظر داشته باشید که حالا ملاحظه بشه به نسبت بهتره. حالا تو این کتاب هم همینطور، اگر متن خود اون کتاب النهج المرضیه خونده بشه به نسبت بهتره، یا این کتاب هدایه هم همین مشکل متاسفانه داره. کتاب هدایه تو رویکرد آموزشی، این که کتاب هدایه حالا با حواشیش ما میگیم 100 صفحه‌ای رو شما تبدیل کنیم به 300 400 صفحه، این هنر نیست اصلا، اصلا هنر نیست. اینجا بعضی مطالب بیارید بری نتیجه رو ببینید. شما بعض از مطالب رو در کتاب سیوطی وجود داره، در کتابای بالاتر وجود داره، میاری کنار هدایه می‌نویسید. خب قطعا این به نسبت در مرحله اول فراگیری ادبیات به طلبه ضربه میزنه. و همین خاطر اگه متن اون خود کتاب هدایه که در جامع المقدمات اومده خونده بشه به نسبت بهتره. خب اینم از این کتاب شرح عشمونی و حاشیه سبان. اما یکی از شرح‌های دیگری که قابل توجه هست و بهش واقعا توجه شده، حول الفیه نوشته شده، شرح اوزه المسالک الی الفیه ابن مالک، اثر برحال ابن هشام انصاریه. حالا من دیگه اسمای طولانی و پی در پی برای اجداد و خودشون اینا دیگه من نقل نمی‌کنم، مستقیم میگم آقای ابن هشام انصاری. این کتاب رو حدوداً در نیمه اول قرن هشتم نوشته، رویکردی که داره بازم رویکرد غیر مزجی بودن این اوزه المسالک رو آوردم اینجا، ببینید که مطالبش به نسبت جدا هست از مطالب الفیه. و بعد استناداتی داره به آیات و اشعار، ایشون هم مثل عشمونی برای روشن کردن مبانی آقای ابن مالک اومده از آیات و اشعار استفاده کرده. متن این کتاب متنیه که میتونید به راحتی بهش مراجعه داشته باشید، متن روونیه چون غیر مزجیه، همونطوری که بعضی میگن این و خودتون مراجعه کنید به این میرسید، شرحی که ابن ناظم نوشته شده روانتر از شرح سیوطیه، یعنی النهج المرضیه سیوطیه. چون چرا؟ چون اصلا مزجی نیست، عبارات ابن ناظم از عبارات الفیه تفکیک شده، جدا هست. این هم همینطوره، اگر شما بهش مراجعه کنی یک متن روان داره و به نسبت بعضی از مواقع نقل قولها و نقل نظرات دیگه هم در این کتاب شده، که اگر میخواید نظرات دیگه هم بخونید میتونید به این کتاب هم مراجعه داشته باشید. خب این کتاب حواشی هم برش نوشته شده، از جمله حواشی که به نسبت نوشته شده به ما هم حالا در کتاب هدایه گفتیم و بازم خدمتون رو عرض میکنیم، برکات یوسف حبود یک حاشیه زده که اون مطالبش هم به نسبت قابل استفاده است، بعضی از مطالبی که بره واقعا قابل استفاده است. خب اما یک شرحی به نسبت که مهمه بر این اوزه المسالک ابن هشام خدمتون عرض کنم، شرح تصریح علی توضیح، یا بگیم تصریح به مضمون توضیح النحو اثر خالد ابن ازهریه که انشاءالله توضیح حول این کتاب دیگه بمونه برای جلسه آینده. فقط همین رو خدمتون عرض کنم که آقای خالد ابن ازهری این کتاب رو به صورت مزجی نوشته و اگر اشتباه نکنم مرحوم سید علی خان کبیر در نوشتن حدائق الندیه که کتاب معتبریست و واقعا هم حرف برای گفتن داره، اونجا در تألیف این کتاب از کتاب‌های استفاده میکنه، به نظرم از 8 کتاب استفاده کرد. اونجا داستان و زندگی نامه مرحوم سید علی خان کبیر رو بخونید کجا بود این کتاب رو نوشت، چون یه مدت هم ایشون زندانی بوده، حصر بوده. ایشون از جمله کتاب‌هایی که استفاده میکنه همین شرح تصریح علی توضیح خالد ابن ازهریه که اینم کتابی که قابل استفاده و حرف برای گفتن داره. خب بحثمون تا همینجا باشه، ان شاء الله ما باقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.